اشاره‌ای که من پیش می‌خوام خب خیلی بده. بعد در حدی که در ذهنمون هست ان شاءالله عرض خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. أحفظ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعض الأعلام المنقولة عليه وبعض الأعلام المنقولة عليه الدخل للمح ما أي لأجل ملاحظة الوصف الذي قد كان عنه نقلا. این آد بفرمون عزیزان، چند دقیقه ایم از بحث گذشته، بتوانیم انشاءالله امروز دیگه باب رو به اتمام برسانیم. مجالی نیست برای اینکه دیگه بماند برای جلسه آینده. محضر عزیزان عرض میکنم که ما وارد الف و لام زایده غیر لازمه شدیم. مورد ضرورت رو عرض کردیم که یکی از مصادیق الف و لام زایده غیر لازمه است. وارد الف و لام لمحیه شدیم، لمحیه، که متاسفانه وقت به ما اجازه نداد. الف و لام زایده لمحیه، اولا لمح در لغت عرب معناش خفیف و اشاره‌وار نگاه کردن است، نظر نمودن مخفیانه. از با این تعبیر به گوشه چشم میکنن شاید مناسب باشه. توضیح این الف و لام اینه که علم ها این که از معنای قبلی خودشون نقل داده شدن که طبیعتا میشن علم های منقول، طبیعتاً وقتی که اینها علم میشن خب معنای سابق خودشون رو از دست میدن. چه قبل از علمیت مشتق باشن، چه قبل از علمیت جامد باشن، و همچنین در فرض جامد بودن چه قبل از علمیت معنای حدثی داشته باشن مثل فضل، و چه معنای حدثی هم نداشته باشن، ذات باشن مثل حجر. هر چه که باشن بعد از علمیت معنای خودشون رو از دست میدن و در حقیقت میشن جامد، جامد در معنای علمیت خودشون. لکن گاهی این قصد وجود داره که لفظ از معنای قبل خودش به طور کامل منقطع نشه و علاوه بر معنای علمیت و مسمای معین اشاره ای هم به معنای قبلی بشود، همون معنای منقولون ان، چه اون معنا ممدوح باشه چه مضمون، فرقی هم نمی کنه. در چنین صورتی برای اشاره و لمح به اون معنای منقولون ان از الف و لام استفاده می کنن که به همین مناسبت به اون میگن الالتی للمح الاصل. علالتی للمح الاصل یعنی چه؟ یعنی الف و لامی که برای چیه؟ الف و لام اونچنانی که برای لمح اصله، یعنی برای نظر کردن به معنای اصل. منقول و اصل یعنی منقولون ان، خواهیم نظر کنیم به معنای منقولون ان. کرد کردم منقولون ان ممکنه مشتق باشه مثل ناصر و عباس و فاضل و حارث و کذا و کذا، یا جامد مصدری باشد مثل فضل و صلاح و عرفان، یا جامد غیر مصدری، جامد محض غیر مصدری باشه مثل حجر و امثال ذالک. توجه کنن عزیزان، الف و لام لمح، این دقت رو دوستان داشته باشن، الف و لام لمحیه حین وضع همراه لفظ بوده یا نبوده؟
نبوده
است. پدر نام فرزند خودش رو فاضل میگذاره، لکن گاهی میتونه جوازن میتواند فاضل رو چی استعمال کنه؟ میخواد صدا بزنه پسر خودش رو، نمیگه فاضل، میگه الفاضل. نظر به چی داره وقتی میگه الفاضل؟ اولا داره صدا میزنه، این معنای مسمای این لفظ رو که همون شخص باشد، لکن میخواد در این حال به معنای حدثی این لفظ هم اشاره بکنه، به معنای منقول عنهش هم اشاره بکنه، که من مثلا امید دارم این بچه وقتی که بزرگ میشود دارای فضل و کمال بشه. این از فراز اول بحث توضیح الف و لام زائده لمحیه. بذارید عبارت بخوانم، چون دیگه نکات دیگری که میگیم تو عبارت نیست، حالا اگر فرصت شد عرض میکنم. و بعض الاعلام، بعض الاعلام المنقولته، این الف و لام لمحیه فقط در سر علم منقول داخل میشه، چون میخواد اشاره بشی بکنه اون معنای قبل دیگه، لذا باید نقل از یک معنای داده شده باشه. بعض الاعلام المنقوله علیه ال دخلا، در این بعض اعلام الف و لام داخل میشود، الف و لام داخل این بعض، هم یه نکته‌ای داره من اشاره خواهم کرد. چرا داخل میشه؟ للمح ما، برای اشاره به گوشه چشم به اون چیزی که، ای لعجل ملاحظت الوصف الذی، برای لمح ما، لمح ایشون ملاحظه ترجمه میکنه، اینه برای ملاحظه و نظر به اون وصف اون چنانی که، قد کان عنه نقل، که از اون نقل داده شده. تعبیر به وصف هم خیلی اینجا مناسب، بله به یک معنای ممکنه بگیم نیست، دقت میکنید، چون وصف عرض کردیم، خب این لفظ ممکنه مشتق باشه، ممکنه مشتق نباشد، حتی ممکنه جامد محض باشه، البته معمولا تو جامد محض غیر مصدر کمتر پیش میاد کسی الف و لام زائد، مثلا حجر میخواد بگه الحجر به چی اشاره بکنه؟ بگه مثلا مانند سنگ بشه، اون قلبش سنگ بشود، خب احتمالی هست اگر استعمال شده باشه، سمائیست اشاره خواهم کرد. قد کان عنه نقل، از این معنا نقل داده شده، همون معنایی که منقول عنه نظر بکنیم. کالفضل، خب الفضل رو کی مطرح میکنه؟ یسما به، نامیده میشود به این فضل به همراه الف و لام. البته یسما به رو باز دوستان دقت کنن، نه این استعمال با الف و لام استعمال میشه، بلکه مسمای ما فضله، یعنی نام ما برای اون شخص فضل است نه الفضل. یسما به، نامیده میشود به این الفضل این استعمال. چه کسی نامیده میشود؟ من یتفاعلو، کسی که تفاعل زده می شود. به چی تفاعل زده میشه؟ به انهو یعیش و یسیر و ذاکر زده، تفاعل زده میشه، مثلا پدرش برای او تفاعل می زنه، فال زده می شود به این که زندگی کند و بگردد انسان صاحب فضلی. یتفعلو دارن بعضی، خب فرق نمی کنه. ول حارسو یا ول حارسه، کل حارسه، مانند الحارس، مستعمل دیگه، مستعمل کسی که داره الفضل استعمال میکنه، الف و لام زائده لم، همون پدر دیگه، پدری که فرزندش رو صدا میزنه. الحارس مثال برای مشتق میزنه ایشون. یسما به، نامیده میشود به این الحارس. من یتفاعلو، کسی که تفاعل زده میشه، فال زده میشود به چی؟ مثلا پدرش برای او انگار فال میزنه، یعنی توجه داره به این معنا که بنهو یعیش و یحرس، زندگی کند و یحرس، یعنی انسانی باشه که کشاورزی بکند، زندگی پر رونقی داشته باشه از مثلا جهت کشاورزی. خب یک کسی در روستایی زندگی میکنه، زمینی دارد، فرزندی پسر به دنیا میآورد، خب همچنین آرزویی داره دیگه. و نعمان. مثال اول جامد مصدری بود، مثال دوم مشتق بود، مثال سوم بله جامد غیر مصدری است. نعمان در اصل لغت و هو فی الاصل اسم من اسماء الدم، به معنای خونه. خب شخص رو نامش رو میگذارید نعمان، بعد النعمان استعمال میکنید در مورد کسی که فال زده بشود، در موردش که مثلا حالا خون بگیم نشانه های مختلفی داره دیگه، نشانه زنده بودن، تندرست بودن، کنایه از این که مثلا سرخ چهره باشد، زرد رو و رنگ پریده نباشه، در موردش اینگونه مثلا تفاعل زده بشود. البته حالا بعضی ها گفتن یه الفلام لمحیه نیست، زایده لازمه است، مثلا ما بدون الفلام نشنیدیم. حالا در مثال مناقشه نیست، خیلی جای معطلی نداره. فذکرزا ذکر او، این یعنی ای ال مشارونه یه زا اله دیگه، ذکر این الفلام و حذف او، حذف این الفلام به نسب الى تعریف بله سیان. میبینید نسبت به تعریف چیه؟ سیان، یعنی اثری در تعریف بله ندارن. اثری محضر شما هم میکنم که در تعریف نداره. ایشون ظاهرا شما فذکر و زا میتونید زا رو مشاوره همه علف بلام های کتاب حال مطرح کردیم. ذکر علف بلام به حذفش سیانت سویتی یک به نسبه علت تعریف اضافه میکنه. وقتی به نسبه علت تعریف رو ایشون اضافه میکنه، هم زایده لازمه رو میگیره، هم زایده غیر لازمه رو میگیره، چون زایده لازمه هم نسبت به تعریف بود و نبودش سیانه دیگه. البته باید باشد اما نه نسبت به تعریف، حکم لفظی داره دیگه، اما نسبت به تعریف اثری نداره. ولی خب شاید اگر به نسبه علت سیان علت تعریف رو ایشون در اینجا اگر نمی آوردن، ما بعداً راحت‌تر میتونستیم این نکته رو استفاده بکنیم. دقت کنید من در مورد الفلام زائد لمحی یه نکته دیگر رو بگم، اونم به خاطر کلمه بعض ایشونه، ولی شاید نمیگفتیم و رد میشدیم. ایشون گفتن بعض الاعلام، یعنی چه؟ بله بعض الاعلام، این اشاره داره به این که قیاسی نیست استعمال الفلام زائد لمحیه و سمائی است. الف بلام زائده لمحیه بر سر چی داخل میشه؟ لفظی، اسمی که این شرایط رو دارا باشه، علمی که این شرایط رو دارا باشه. اولا علم ما علم چی باشه؟ منقول باشه، علم مرتجل نباشه. دلیلش روشنه برای دوستان دیگه، درست هم دلیلش هم کاری نداریم ما، ولی روشنه، چون اگر مرتجل باشه معنای مسبوقی ندارد که ما بخوایم به او توجه، معنای سابقی ندارد که ما بخوایم به او توجه بکنیم. منقولون اره مجرد از الف بلام باشه، یعنی چه؟ یعنی با الف بلام علم نشده باشه. مثلا یک کسی پدری اسم فرزندش رو بذاره الفاضل، که قبلا عرض کردم این الفلام میشه زائده لازمه، هین علمیت الفلام همراهش باشه. خب اینجا که دیگه ما نمیتونیم بگیم الفاضل که، و الفلام خودش هم که نمیتونیم حذف کنیم، یه الفلام دیگه بیاریم، زائده لازمه هست. شرط دیگر این که قبل از علمیت صلاحیت پذیرش الفلام رو داشته باشه. خلاف مثل چی؟ بله؟ به خلاف مثل چی؟ مثلا شما علم رو نقل میدید از افعال، فعل ماضی، مضارع میدونید، نمیتونه منقولون عنه ما چیزای متعدد میتونه باشه. قبلا فکر کنم تو علم هم گفتم تقسیمات علم، مثلا یزید، یزید و فعل مضارع است دیگه، پس فعل مضارع نقل دادیم، نام شخصی گذاشتیم، نمیتونیم میگیم علی یزید. یشکر، شمره، این شرط چهارمی هم معمولا آقایون گفتن، خب اینم روشنه دیگه، و اون این که معنای منقول عن مورد اشاره باشد. خب اگر نباشه که علی به نام زاهد لمی سر لمیه همینه دیگه، معناش همینه. یه سوال بکنم از دوستان رد بشیم. سوال، مگر ما نگفتیم علی به نام زاهد لمحیه سمایی است؟ بله، پس این شرایط چی بود؟ این سوال تو ذهنتون اومده درسته؟ این شرایط چی بود؟ جالب اینه جناب ابن هشام بعد از دوستان خوندن همین کاری که ما اینجا کردیم تو مغنی میکنه. ایشون میگه علف بلام زائده لمحیه سماعیز در این حال چهار شرط برای این علف بلام مطرح میکنه. شرایط با قیاس میسازه، نه با سماع. نیامدنش سمایی، نیامدن سمایی باشه یعنی اومدنم سمایی دیگه. یعنی جاهایی که در استعمال علف بلام نیامده شما نمیتونید استعمال کنید. خب این شد سمایی دیگه، یعنی جایی که اومده میتونید استعمال کنید.
مقتضی سمایی
چه کلا به سر؟ اگر
شرط نباشه تخصوصا از درست بابیده، این شرایط باشه تازه میشه سمایی.
مقتضی سمایی
باشه اینا اگر باشد
سمایی
نه، اگر باشه سمایی. اصلا شرایط تحقیقش اینه، اصلا در غیر این شرایط بعد شرایط دیگه ولی در خارج این شرایط نیست. دوستانی که مغنی خوندن آی نصیری یعنی چی؟
یعنی استعمال
شد، این علف بلام حالا دقت کنید به نظرم مناسبه، حالا تا خیلی حد زیاد اومدید جلو. دقت کنید دوستان، ما تو مغنی هم به دوستان میگفتیم شرایط، این جمله که من قبلا عرض کردم پس میگیرن، گفتم شرایط با قیاس میسازه نه سما. نه اینجوری نیست، شرایط با سماع میسازه. اما به چه بیان؟ اگر شرایط شرایط قیاس ساز باشه به این معنا که با وجود این شرایط ما مختاریم به استعمال، جواز استعمال داریم با وجود این شرایط، اینا شرایط قیاس سازه. اما بعضی از شرایط، دقت کنن دوستان، بیان مورد استعماله. بیان مورد استعماله یعنی چه؟ بیان مورد استعماله، ما میگیم سمایی علف بلام زائده لمحیه، یعنی در غیر جایی که شنیده بشود نمیتونیم استعمال بکنیم. حالا یه استقرایی کردیم دیدیم جاهایی که استعمال شده خارج از این شرایط نیست، یعنی هر کجا استعمال شده است بفرمان عزیزان این چهار شرط رو دار. علم منقول است، محضر شما عرض میکنم منقولون ان مجرد از علف بلامه، قبل از علمیت صلاحیت پذیرش علف بلام رو داشته، معنای اصلش هم مملو، محضر شما عرض میکنم ملموح است، مورد اشاره است. پس این شرایط شرایط قیاس ساز نیست، بلکه شرایط بله بیان مورد استعمال، یعنی جایی که استعمال شده این شرایط داره. ذاتاً اسم شرط گذاشتن هم یه مقدار تسامحیه در اینجا. حل بعض از عبارات مثل عبارت جناب ابن هشام در مغنی هم به همین است که عرض کردیم. یعنی چه خصوصیت؟ نگاه کنید کار ما رو آسان کردن، ما باید بریم تو استعمال بگردیم ببینیم کجا استعمال شده دیگه. با این شرایط به ما میگن آقا تو محدوده همین شرایط بگرد، بدان که خارج از این شرایط نیست. با استقرا به این نتیجه رسیدن. بذار معناش نیست که با این شرایط هر مصداقی رو ما میتونیم استعمال بکنیم، نه، در محدوده این شرایط برو بگرد سماع رو پیدا بکن، این معناش اینه. و قد یسیر و علمن، و قد یسیر و علمن، بحث پایانی باب الف و لام به یک تعبیری بگیم باب نکره و معرفه به یک تعبیر مثلا عام‌تر دیگه. در ذیل این دو بیت اخیر مطلب اول اینه، خب دقت کنن دوستان، این عبارت رو خود عبارت معمولا غلط ترجمه نشده، اما جایگاه عبارت ما به صراحت دیدیم بعضی ها نادرست ترجمه کردن. دقت کنم که روشن بشه. یکی از علم ها، چنانچه در بحث علم حدود مثلا 21 صفحه قبل، صفحه 55 و 56 تا خیلی اشاره وارشون گفت، من امیدار توضیح دادم اونجا، اونجا گفتیم که علم بالغلبه است، یعنی اون چه که موجب علمیت می شود غلبه و کثرت در استعماله. به چه وضعی؟ بله؟ به وضع تعینی. احسن، اونجا وضع تعینی و تعینی را من برای دوستان توضیح دادم. در ذیل این مطلب دوستان دقت کنن به این نکاتی که عرض می کنیم. اولا دو تا از مهمترین موارد علم بالغلبه را ایشون اینجا مطرح می کنن. گاهی مضاف یا مصحوب علم، مدخول الف بلام، علم بالغلبه میشن، مرکب اضافی الف بلام و مدخولش میشن علم بالغلبه، مثل ابن عباس. ابن عباس برای عبدالله ابن عباس، ابن عمر برای عبدالله ابن عمر، و ابن مسعود برای عبدالله ابن بله مسعود. گاهی هم مدخول الف و لام علم بالغلبه میشه، مثل المدینه. من این مثال ها رو از خارج دارم خلاصه میکنم، با عبارت معتل میشیم که تکرار نشه. مثل المدینه. خب اینو که دقت کردم، دقت کنم من عبارت بخونم همینجور پیش بریم. و قد یسیر علما بالغلبه، گاهی میگردد علم بالغلبه. چی علم بالغلبه میشه؟ مضاف. دقت کنید، مضاف رو ایشون اینجا استطرادن آورده، ما بحثمون رو الف غلامه، حالا مضاف رو ایشون چون یه بحث تنظیری هم میخواد بین الف بلام و مضاف ایشون در علم بالغلبه برای ما مطرح بکنه، اینجا مطرح کردن، اشکالی هم نداره. گاهی مضاف یعنی مرکب اضافی علم بالغلبه میشه، مثل چی؟ که ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود لل عبادله. عبادله چیه؟ بله؟ عبادله جمع عبدله، عبدال مخفف عبدالله. بعضی از مرکبات و الفاظ محضر شما عرض بکنم مخفف میشن، این مقدارش هم سرفصاده دوستان اشارتن باید خونده باشن، هست اونجا، مثل بسم الله الرحمن الرحیم که میگن میشه بسمله، حوقله برای لا حول ولا قوه الا بالله، تو رباعیات مثلا اینها هستش دیگه، یا مثلا عبدشمه برای عبدالشمس، عبدشمه تو فارسی هم با هم داریم دیگه، مثل فاتی برای فاطمه، تخفیفات تو هر زبانی ممکنه باشه. توضیح مطلب اینه که از میان تمام پسران عباس، عباس پسرانی داشته، یکیش اسمشون چی بوده؟ عبدالله. عمر پسرانی داشته، یکی از پسراش اسمش عبدالله بوده. مسعود هم پسرانی داشته است، یکیش اسمش، یکی از اونها اسمشون بله عبدالله بوده. از میان تمام پسرهای اینا عبداللهاشون به ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود شناخته شدن، یعنی به اینا به همهشون ابتدا میگفتن چی؟ مثلا به همه پسران عباس میگفتن ابن عباس، لکن چون این ابن عباس در یک فرد از اینها که جناب عبدالله ابن عباس باشد کثرت استعمال داشته، اونقدر استعمال شده است، استعمال شده است به حدی که دیگه وقتی میگفتن ابن عباس کی به ذهن تبادر میکرده؟ عبدالله ابن عباس، دیگه قرینه نمیخواسته و برای پسران دیگر قرینه میخواسته. مثلا اصلا الزامی هم نداره که بگیم مثلا برای اون معنای قبلی حتما خارج شده است، نه، ممکن تو معنام هنوز به حالت علمیتش باقی بمانه. این یه حالت. او مصحوب و ال مدخول الف بلام بشه علم بالغلبه، مثل العقبه، میگه العقبه برای عیله لعیلتن. العقبه عقبه در اصل اسم بوده برای هر راهی در کوه. هر راهی در کوه رو میگن عقبه، که به سبب کثرت استعمال علم شده است برای راه کوهی که نزدیک مکه بوده، به او العقبه میگن. و المدینه لطیبه، مدینه در اصل به هر شهری اطلاق می شود، لکن به خاطر کثرت استعمال علم شده برای چی؟ برای طیبه، یعنی مدینه النبی. حالا طابه میگن، طیبه میگن، یثرب میگن. اگر دقت کنید مدینه علم شده برای این شهر خاص، اما در این حال معنای خودش رو هم داره، به معنی شهر هم هنوز هست دیگه. و الکتاب لکتاب سیبویه، به هر کتابی در اصل لغت کتاب اطلاق میشه دیگه، لکن علم شده است به خاطر کثرت استعمال برای کتاب سیبویه. الان توی حتی اینا ممکنه نسبی باشه، این در یک مثلا جد خاصی، جد علمای علم نحو مثلا، وقتی که بهشون بگی الکتاب، به ذهنشون چی تبادر میکنه؟ کتاب جناب سیبویه، کتاب جناب سیبویه. این از نکته و مطلب اول. نکته بعدی این که مضاف و مضاف الیه که علم بالغلبه شده است، اگر اضافه بشه یا منادا واقع بشه، اضافه اش رو از دست نمیده، یعنی به همون حالت مرکب اضافی باز میتونه اضافه بشود یا منادا واقع بشه. مثلا ابن عباس چی بود؟ بله، مرکب اضافی بود که علم بالغلبه شده بود. منادا قرار بدیم چی میشه؟ میشه یا ابن عباس، اضافه خودش رو از دست نمی. اضافهش بکنیم چی؟ بازم همینطور میگیم جاءنی ابن عباسنا، ابن عباسنا، ابن عباس رو بنا اضافه کردیم، بازم خود ابن عباس به حالت ترکیب اضافه خودش باقیست. نگفتیم شما صدرش رو حذف کنید، عجزش رو حذف کنید، نه، باقیه به حالت خودش. اما جایی که مصحوب الف بلام علم بالغلبه بشود، اگر منادا بشود یا اضافه بشود، الف بلامش وجوباً حذف میشه. مثلا الاعشا منادا واقع بشه چی میشه؟ یا اعشا، نمیتونیم بگیم یل اعشا. المدینه مضاف واقع بشه چی میشه؟ مدینه الرسول، نمیتونیم بگیم المدینه الرسول. اینم از این نکته. نکته بعدی این که میفرمایند در آخر بحث مصحوب الف بلام که علم بالغلبه شده است، در غیر نداء و اضافه قلیلن الف بلامش حذف میشود. مثالی هم میزنم، عبارت رو دقت کنن عزیزان من. ثم الذي صار علما بالغلبه، ثم الذي صار علما بغلبه الاضافه، سپس اون علمی که گردیده است علم به غلبه اضافه، لا تنزع منه بنداء ولا بغيره، نزع نمی شود. چی نزع نمیشه؟ چی جدا نمیشه؟ اضافه دیگه، تنزع ضمیر هیه به اضافه میخوره، از بین نمی رود، جدا نمی شود این اضافه منه از این الذی صار علمن، از این علم به غلبه اضافه، ولا به غیرهی، ولا به غیرهی، به ندا این ولا به غیرهی، نه به ندا نزع میشه، نه به غیر ندا که مراد اضافه است دیگه، کما قال فی شرح کافیه. اما به حذف ال زی حذف الف و لام، همین الف و لام، کدوم الف و لام؟ بله همین الف و لامی که برتر علم بالغلبه آمده است، الف و لامی که برتر علم بالغلبه که مصحوب ال باشه دیگه، مصحوب الف و لامه. حذف این الف و لام من الاسم الذي صار علما بغلبتها، از اسم اون چنانی که گردید است علم، محضر شما عرض میکنم که به غلبه، بگید این الف و لام، اونجا گفت به غلبه اضافه، اینجا زمین رو میزنه بشی به غلبه الف و لام، به غلبه الف و لام، یعنی با الف و لام کثیرا استعمال شده دیگه. حالا من در نقطه اول پایان بحث رو روشن میکنم، چون با الف و لام، الف و لام عهد استعمال میشده است تا به مصداق معین دلالت بکنه، کثیرا کم کم بعد از این حالت تبدیل شده بشی با وضع تعینی تبدیل شده به علم در این مورد خاص. خب انتناده اگر منادا واقع بشود او توزف یا اضافه اش بکنی، او جب، بله او تناده، حالا توزف چون معلومه اونم معلوم بخونیم، اگر منادا قرارش بدی یا اضافه اش بکنی، او جب واجب بدان، محضر شما عرض بکنم این حذف ال را، مفعولش همون حذف ال مقدمه، مانند یا اعشا و هذه مدینه الرسول. اعشا رو من توضیح بدم، اعشا در اصل اسم است برای هر اون کسی که شب کوره، سپس علم شده برای شخصی که محضر شما عرض بکنم شب کور بوده است در قبیله تقلب. بعضی گفتن علم شده برای شاعری، هر دو میتونه درست باشه، ممکنه اون کسی که در قلبه قبیله تقلب بوده است ولی شاعر هم بوده دیگه. وفی غیره ما، در غیر این ضمیر محضر شما عرض بکنم به چی برمیگرده؟ ندا و ال دیگه، ایشون نگفت تناده او توزف، ضمیر رو از باب اعدل و اقرب التقوا به چی برگردونید؟ به ندا و اضافه مستفاد از تناده یا توزف. در غیر ندا و اضافه خودش میگه ای غیر ندا و اضافه، ممکنه شما ضمیر چون ندا و اضافه مستقیما ما قبلش نداریم، میشون میگه مثلا روشن نیست روشن کرده، قد تن حذف و حذف میشود الف و لام، قد تن حذف و ال به قلتن، مانند هازا ایوقن بالعن، هازا ایوقن بالعن، ایوق فیعول به معنای فاعل است، مثل قیوم، قیوم به معنای قائم دیگه. گفتن وضع لکل آئقن ای حاجزن، در اصل لغت وضع شده برای هر اون چیزی که بازدارنده و مانع باشه. ثم غلبه علی النجم المعروف، غلبه پیدا کرده بر اون ستاره معروف، ما یه ستاره داریم به نام ایوق، لذا هازا ایوقم بالعن، در حالی که نورفشانی می کند، طلوع کننده است. تمام شد. به یکی دو نکته دوستان توجه بکنن. اولا در مصحوب ال که علم بالغلبه می شود، الف و لام قبل از علمیت چه الف و لامی بوده؟ بله؟ الف و لام قبل از علمیت الف و لام عهد ذهنی بوده است، یعنی وقتی که مدینه النبی رو میخواستن بگن مدینه اون اول، میخواستن این شهر خاص رو دلالت کنه، خب باید با الف و لام عهد میآوردن دیگه، مگر یه ساختار دیگری میخواستن استعمال میکنن، مثلا با اضافه و کذا و کذا قرن بیارن. اما در ساختاری که محل بحث ماست، با الف و لام عهد ذهنی، عمدتا مورد عهد ذهنی است، همیشه عهد ذهنی ممکنه حضوری هم مثلا داشته باشیم، ولی خب غالبا عهد ذهنیه دیگه، چون کثرت استعمال در یک مصداق خاص نیست، کثرت استعمال در بستر زمان بیشتر با چی مناسبت داره؟ اهل ذهنیه دیگه، مکانهای مختلف، جاهای مختلف، شاید شهرهای مختلفی استعمال میشده است. این با ذهنی بیشتر میشه، در حالت با حضوری هم منافات نداره، تو بعضی از استعمال مثلا حضوری باشه. الف و لام اهل ذهنی بوده است. بعد میدانید مدخول الف و لام همیشه مصادیق متعدد داره، یعنی بیش از این مصداق قطعا داره. در همین خاطر میگیم علم نبوده قبلش دیگه. مثلا مدینه به هر شهری میگفتن مدینه. ابن عباس چند تا پسر داشته به همه میگفتن بله ابن عباس، به همه میگفتن ابن عباس. بعد با الف و لام عهد ذهنی در مصداق خاص از این مصادیق استعمال میشده، لذا این الف و لام عهد ذهنی میشده قرینه. بعد کم 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 در استعمالات با توجه به کثرت استعمال موجب شده از که این لفظ تعین در این مصداق خاص پیدا کنه، وضع تعینی تعین در این مصداق خاص پیدا کنه بدون قرینه. یعنی ما دیگه نمیخواد الف و لام را عهد ذهنی بگیریم، عهد بگیریم، نه یه قرینه دیگری بیاوریم. این لفظی اطلاق میشده چی به ذهن تبادر میکرده؟ تبادر نشانه یه حقیقت دیگه. چی به ذهن تبادر میکرده؟ یعنی سبقت میگرفته به ذهن همون مصداق خاص. لذا توجه دارن دوستان، اولا الف و لام قبل از علمیت الف و لام عهد، ثانیا مدخول قبل از علمیت مصادیق متعدد داشته، بعد از علمیت الف و لام از عهد میفته، مدخولم تعین در مصداق خاص پیدا میکنه. اینو بهش میگن علمه بر غلبه. در این مورد حالا محل بحث ماست. این یه نکته. نکته دوم، ما سوالی از دوستان داریم و اون سوال این که این الف و لام چه الف و لامیه؟ همین الف و لامی که الان گفتیم، الف و لامی که میاد برتر علمه بر غلبه. من یه سوالی از بین دوستان به گوشم رسید ولی ردش کردم دیگه. حالا این جلسه بود، جلسه قبل توی موارد محضر شما عرض بکنم که بله، حالا تو لمح یا جای دیگه هم جایگاه داره. علم بلغلبه هم دوستان سوال کردن، علم بلغلبه هم این گونه هست یا نه؟ دقت میکنی؟ گذاشتیمش برای اینجا، گذاشتیمش برای اینجا. خب این علم بلام چه علم بلامیه؟ داخلی با توجه به عبارت به من بگید سیر عبارت چگونه هست؟ بله؟ لمحیه. پس اولا شما میگید زائده غیر لازمه، درسته؟ چون لمحیه زائده غیر لازمه. بعد بشود الف و لام لمحیه. مثلا ما وقتی میگیم المدینه میخوام به چی اشاره بکنیم؟ منقول به معنای مقسمی هست اما به معنای قسمی نیست. اینو گفتیم قبلا دیگه، توضیح نمیدیم. قبلا اگر یادتون باشه ما گفتیم منقول مقسمی داره، این منقول قسمی. منقول قسمی قسمی معنای بلغلبه هست، لذا بله اون معنا نیست. اما منقول به این معنا که بالاخره از این معنای نقل داده شده، خب اینجا از این معنای نقل داده شد دیگه. منظور همینه. هر دو معنا توش می‌سازه دیگه، یکیش مقسمیه یکیش قسمیه.
چون گفتی
باید قبل داشته باشه تا این بشه. خب بله حتما علاوه بر غلبه اینجوریه دیگه. یه معنای لفظیه که مصادیق متعدد داره، حالا تعین پیدا می‌کنه، این تفاوت رو داره. لذا نقل به این معنا درسته. دقت کنن دوستان. چی میرسه به ذهن دوستان؟ حالا ایشون فهمیدن نظرشون رو. لمحیه زائده لازمه. اینو خواهد بگید، ایشون خواهد بگید زائده لازمه. چرا؟ توی یه مورد گفتیم حذفش واجبه، حالا ما خواهم بگیم وجودش واجب است یا نیست، لازمه است یا نیست. خب دیگه
یه
بخشی
که
داره دیگه
لازمه ها که چند
بخش گفتیم،
یه بخشش تو اعلام بود، اعلام مرتجل و منقول و بلغلبه و اینا.
نه اصلا اونا اصلی نداشتن اصلا. شما وقتی که اونجا مثلا فاضل رو علم میکنه، الفاضل رو که علم نمیکنه که، فاضل رو علم میکنه. حالا به خاطر اینکه اشاره داشته باشه معنای اصلی، لمحه معنای اصلی داشته باشه، میگه الفاضل. اصلا قبل از علمیت با ال استعمال نمیشده، حتی استعمال نمیشده یعنی توی این مورد خاص ها. ما میگیم الفلام چون اونجا وضع تعیینی است، وضع تعیینی. پسرش به دنیا اومد، رفت رو کرسی وضع، گفت بدعتو هذا اللفظ لهذا الطفل. قبلش که سابقه استعمال نداشته، که ما میگیم الفلامش عهد بود یا غیر عهد.
اگر قرار
بود با یه الفلام بیاد، اون الفلام حتما برای عهد. خب این چه محل وقت خارجه، این که نداریم بهش که
همین حکم هسته
نه فرق میکنه. اینجا الفلام که میخوایم بگیم عهد، این توضیح رو میخوایم روشن کنیم که قبل از علمیت تو همین معنا همین لفظ استعمال میشده، اما چون علم نبوده است، الفلامش عهد بوده، مدخولش هم مصادیق متعدد داشته که با این الفلام عهد تعیین در مصداق پیدا میکرده. اما بعد از علمیت دیگه نیازی به الفلام برای تعیین در مصداق نداشته. اینا فکر کنن دوستان دوش دقت کنید، من عرض بکنم وقت داره میگذره، بلکه گذشته است، دیگه نمیتونیم بذاریم برای فردا. محضر شما عرض بکنم که من خیلی هم دقت کردم تو حداقل حواشی مستقیم الفیه یا سیوطی هیچ کدام از این عبارت نه تنها صراحتن ظهوری ندارن که چی میخواد بگه جناب ابن مالک یا جناب سیوطی در این عبارت. این اگر ما یه مقدار ذهنمون رو خالی کنیم، متمرکز کنیم روی عبارت و این حواشی، چیزی نمیفهمیم. آیا الفلام زائده لازمه است یا غیر لازمه است؟ حالا مگر یک حاشیه که عرض خواهم کرد. از اون طرف بعضی از بزرگواران رو من دیدم مثلا عنوان بحث رو مطرح کردن که ما قسم اول الفلام زائده غیر لازمه رو چی گفتیم؟ ضرورت. دومی رو گفتیم لمیه. گفتم قسم سوم الفلام زائده از الفلام زائده غیر لازمه این مورده، اسمش هم مثلا بزنیم غالبیه، نه که غلبه داره، اسمش هم گذاشتن مثلا غالبیه. این اطمئنانن اگر نگیم یقینن که یقینن است، هر طرف درستی نیست. این الف بلام زائده بله لازمه است، مسلمه زائده لازمه. حالا دیگه فرصت نیست، من حدرم میره، ما 3-4 تا دلیل داریم براش. یه فکری میکنن دوستان، ما اول جلسه بعد انشالله این فقط سه چهار نقطه رو سریع اشاره میکنم، وارد بحث باب بعد میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مونی کاملا درست بحث کردم.